بگم با گزارش هایی که از دستگاه های مربوطه گرفتیم در بازی نهایی 20500 بلیت فروخته شده و در واقع ورزشگاه شهر اهواز که 30500 نفر گنجایش داشته حتی پایین تر از این میزان گنجایش تماشاگر در اون حضور داشته. و البته ایشون در ادامه درباره مسابقات فوتبال باشگاه کشور هم صحبت کرده و گفته که با این شرایط ادامه لیگ در فصل آینده به مصلحت نیست و پیرامون آقای ویلموتس و حضور مربی خارجی هم ایشون به تفصیل صحبت کرده، مسائل مالی فدراسیون فوتبال رو پیش کشیده و خیلی از مطالبی که البته دوستانمون در بخش اخبار ورزشی هم به اون اشاره کردن. یه نکته مهم درباره تیم فوتبال امید هم وجود داره که گفته میشه که احتمال داره فردا آقای فرهاد مجیدی مربی فصل قبل تیم فوتبال استقلال به عنوان سرمربی تازه تیم فوتبال امید معرفی بشه و به احتمال زیاد هم فرهاد مجیدی در بین دستیاران آقای اسراماچونی سرمربی تازه استقلال قرار نداره. از باشگاه پرسپولیس هم با شما شنوندگان محترم صحبت بکنیم. خیلی از علاقمندان فوتبال نگران آینده سرمربیگری تیم فوتبال پرسپولیس هستند. پیش از ظهر امروز یکشنبه در یکی از سالن‌های ورزشگاه شهید کاظمی آقای ایرج عرب مدیر عامل باشگاه پرسپولیس صحبت‌های بیان کرد در گفتگو با اعصاب رسانه که البته محلی که آقای عرب انتخاب کرده بود فاقد اینترنت بود و خبرنگاران مشکل آنتندهی گوشی‌های تلفن همراه رو داشتن برای انتقال لحظه به لحظه صحبت‌های آقای ایرج عرب و ایشون در این نشست خبری از ارائه پاسخ‌های روشن به پرسش‌های چالشی به نوعی تفره رفت و جواب‌های قانع کننده‌ای به خبرنگاران نداد، ولی نکته‌ای که وجود داشت این بود که اشاره کرد که گزینه ما برای فصل آینده و سرمربیگری باشگاه پرسپولیس فقط و فقط برانکو ایوانکوویچ سرمربی کروات هست و به گزینه‌های دیگری فکر نمی‌کنیم. یک نکته دیگر هم درباره باشگاه پرسپولیس این که امروز هواداران باشگاه پرسپولیس تجمعی رو برگزار کردند و اعتراض کردند به عملکرد وزارت ورزش پیرامون مسائل مدیریتی باشگاه. بریم به سراغ بخش نقل و انتقالات فوتبال کشورمون. نکته‌ای که برای همه علاقه‌مندان فوتبال بسیار جالب هست و دوستداران فوتبال در زمانی که رقابت‌های فوتبال باشگاهی کشور تعطیله پیگیر خبرهای نقل و انتقالات هستن. آقای فراز کمالوند سرمربی تازه تیم فوتبال پارس جنوبی جم برای بررسی شرایط تیمش راهی شهر جم شد و در نظر داره شرایطی رو مهیا بکنه که تیمش در بیشتر اوقات در شهر جم تمرین بکنه. تیمی که طی چند فصل اخیر با مربیگری آقای مهدی تارتار در رقابت‌های فوتبال لیگ باشگاه‌های کشور حضور داره. البته ورزشگاه تختی شهر جم از نظر چمن وضعیت خیلی خوبی نداره و چمن این ورزشگاه نگرانی‌هایی رو برای آقای فراز کمالوند ایجاد کرده. درباره تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز هم با شما شنوندگان عزیز صحبت بکنیم. باشگاهی که هنوز سرمربی تازه خودش رو انتخاب نکرده و هواداران باشگاه تراکتورسازی این روزها برای پیگیری اخبار نقل و انتقالاتی باشگاه دچار سردرگمی هستند. سیلویو دو سانتوس بازیکن سابق تیم فوتبال تورنتو سازی تعویض که دوباره مد نظر این باشگاه قرار گرفته و به ایران سفر کرده تا در صورت تایید پزشکان ایفمارک به صورت رسمی با باشگاه تورنتو سازی تعویض قرارداد امضا بکنه، یکی از خریدهای تازه باشگاه تورنتو سازی تعویض به شمار میاد. در این بین نکته جالب اینجاست که تمام اخبار نقل و انتقالاتی باشگاه تورنتو سازی تعویض سر از کانال‌های هواداری در شبکه‌های مجازی درآورده و قبل از اینکه باشگاه بخواد این اخبار رو اعلام بکنه خبرهای غیر رسمی در کانال‌ها دست به دست میشه و بعداً معلوم میشه که این خبرها خیلی هاش صحت داشته. در واقع کانال‌های هواداری در فضای مجازی از باشگاه تراکتور سازی تبریز پیشی گرفتند. تیم فوتبال شاهین شهرداری بوشهر یکی از تیم‌های تازه وارد در رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور هست و این تیم با مربیگری آقای عبدالله ویسی در رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های ایران صعود کرد، تیمی که قبل از این هم سابقه حضور در رقابت‌های لیگ برتر را داشته و آقای ویسی هم که با استقلال خوزستان سابقه قهرمانی در رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را داشت چند سال پیش. پیرامون باشگاه شاهین شهرداری بوشهر و اوضاع احوال این تیم با توجه به اینکه مسائل مالی این باشگاه را هم آزار داده با آقای قنبرپور خبرنگار رادیو ایران در استان بوشهر هم کلام میشیم. آقای قنبرپور سلام و عصر بخیر.
خواهش میکنم. به نام خدا سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و مردم خوب ایران از شهر بوشهر، استان بوشهر. گرمای بالای 40 درجه سانتیگراد با شما صحبت میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در خدمت شما هستم.
بله، البته تهران هوا خیلی گرمه و در بیشتر شهرهای کشورمون
اینجا شرجی قوقا میکنه.
بله، انشالله که همیشه سلامت باشید. بیشتر شهرها الان هوای گرم تجربه میکنن. آقای قنبرپور از تیم شاهین شهرداری بوشه مطالبتون آغاز بفرمایید تا بعد درباره دیگر تیم‌های این استان هم با شما صحبت
کنیم. خواهش میکنم. خب ببینید، الان بعد از صعود تیم فوتبال شاهین شهرداری بوشه که به عنوان یکی از تیم‌های پرطرفدار لیگ دست اول به لیگ برتر صعود کرد،
بله،
متاسفانه به دلیل اون شرایط قانونی که وجود داره و منع تیم‌های دولتی در امر تیمداری، شهرداری بوشهر دچار یه سری مشکلاتی شد و حتی طی این میشه گفت تقریبا یک ماه و اندی که گذشته تمام رایزنی‌هام انجام شد که بتونن مجوز رو برای صدور اجازه شهرداری بوشهر تحت عنوان شاهین شهرداری برای این باشگاه بگیرم، اما تا این لحظه که با شما صحبت میکنم هنوز اتفاق جدیدی رخ نداده و خبرهای نگران کننده برای باشگاه شاهین شهرداری اینه که دو سه تا از بازیکنهای خوبشون مثل محمد محبی که امروز به تیم سپاهان پیوست و کمال نیخوب مدافع چپشون به تیم سایپا پیوست، یه مقدار هواداران رو نگران کرده برای جایی که مردمش با فوتبال زندگی میکنن و خیلی علاقه دارن. خبرها بیش از آن چیزی که قبل تصور میشد نگران کننده شده متاسفانه.
بله، تمرین های تیم از چه زمانی آغاز خواهد شد؟ چیزی اعلام شده؟
تا این لحظه که من با تون صحبت میکنم حتی تکلیف قطعی سرمربی هم مشخص نیست و هنوز روز تمرین و حتی مدیر عامل باشگاه آقای وحید واعظی هم حدوداً 10 روز پیش از سمت خودش استعفا داد و هنوز شرایط باشگاه به سمتی هستش که هنوز هیچی مشخص نیست و این نگرانی ها و دردهای مردم رو خیلی بیشتر کرده.
بله، البته آقای عبدالله ویسی چند روز قبل ابراز امیدواری کرده بود که اوضاع احوال بهتر بشه در ابتدای این هفته.
درسته، ابراز امیدواری کرده بود، ولی تا این لحظه که من باهاتون صحبت میکنم حتی همین امروز که گفته میشد یه کارگروه اقتصادی از تهران که قرار وارد بوشهر بشن و با شهرداری بوشهر مذاکره کنن برای تحت پوشش گرفتن شاهین شهرداری،
بله،
این اتفاق رخ نداد و گفته میشه شاید سه‌شنبه بوشهر بیان با شهردار بوشهر دکتر امیری مذاکره کنن. حالا امیدواریم تا روز سه‌شنبه اتفاقات بهتر و خوبتری بیفته انشاءالله.
حالا در شرایطی که باشگاه شاهین شهرداری بوشهر یکی از تیم‌های قدیمی فوتبال در کشورمون به رقابت لیگ برتر صعود کرد و این مسائل برای این باشگاه وجود داره. تیم پارس جنوبی جم هم از احوال خیلی خوبی نداره. درسته که شاید در ظاهر خیلی ها تصور بکنن که خب این تیم متصل هست به منابع نفتی در استان بوشهر، ولی فصل پیش دیدیم که در برخی از زمانها بازیکنان این تیم تمرین نکردن، اعتصاب کردن و همون مسائل تیمداری که در خصوص تیم فوتبال نفت تهران وجود داشت ظاهرا گریبان این تیم رو هم گرفته.
دقیقا درست میگید. بله متاسفانه تا اونجایی که من خبر دارم فصل گذشته یه چیزی بود 40-45% قرارداد بازیکن‌ها پرداخت شد. مشکل زمین چمن هم شما بهش اشاره کردیم و البته دیروز رسما آقای کمالوند رو معرفی کردن. تو گفته‌هایی که آقای رضاییان مدیر عامل این باشگاه، آقای کمالوند سرمربی جدید عنوان کردن،
بله
بحث بومیگرایی بوده، بحث کاهش هزینه‌ها بوده. اما استان بوشهر جایی که نفت و گاز کشور از اینجا به تمام دنیا صادر میشه و میشه گفت مردم اینجا از آلایندگی ها به شدت متضرر شدن، حقش این هست که حداقل در مورد فوتبال، در مورد ورزش و جایی که مردمانش به این رشته ورزش خیلی علاقه دارن و باش زندگی میکنن توجه بهتری بشه. اما همونگونه که شما هم گفتید دقیقا درست، شرط مالی خاصی دارن. عنوان شده که تو این فصل حالا منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس کمک های بیشتر و بهتری میکنه، اما بدهی های فصل گذشته که اونم خودش یه معضلی هست تا این لحظه هنوز فکر خاصی براش نشده.
بله این بدهی ها حدودا چقدر هست؟ شما اطلاع دارید؟
من دقیقا اطلاع ندارم، اما 45% قرارداد بازیکنان تو فصل گذشته پرداخت شده. فکرم نمی کنم کمتر از 4-5 میلیارد تومان باشه.
بله. از تیم فوتبال ایران جوان بوشهر هم اگه خبری هست بفرمایید.
ایران جوان آخرین خبری که پیرامون این تیم بعد از اون سقوط تلخ، یعنی 2 سال از لیگ دست اول به لیگ دست دوم،
بله،
و امسال از لیگ دست دوم به لیگ دست سوم متاسفانه سقوط کردن، گفته میشه ماجرای شکایت یک دروازه‌بان برزیلی از باشگاه استقلال عباس خیلی جدیه و احتمال داره این تیم یه پله سقوط کنه و به جاش ایران جوان در لیگ دست دو بمونه. فعلا حرف و حدیثه و این باشگاه سازنده هم شرایط آنچنان خوبی رو نداره.
درسته. خیلی ممنون از شما قمرتون که در این گفتگو شرکت کردید. ما بسته فوتبالی و نقل و انتقالاتیمون رو با باشگاه استقلال به اتمام برسونیم و از تیم فوتبال استقلال با شما صحبت بکنیم. علی دشتی بازیکن فصل قبل تیم فوتبال سایپا با باشگاه استقلال به توافق رسیده و به این تیم ملحق شده. ضمن اینکه امیر ارسلان مطهری بازیکن تیم فوتبال زباهن هم در فضای مجازی با قرار دادن 4 ستاره آبی از انتقال قریب الوقوعش به تیم فوتبال استقلال خبر داده. این در شرایطی است که آقای سراماچونی قرار است که روز سه‌شنبه به ایران بیاد به عنوان سرمربی تازه تیم فوتبال استقلال و معلوم نیست که چه کسانی قراردادهای تازه رو بازیکن‌های جدید منعقد می‌کنن. آیا این قراردادها با نظر مربی ایتالیایی داره منعقد میشه یا اعضای دیگری در باشگاه استقلال فکر می‌کنن که این بازیکنان به درد تیم فوتبال استقلال خواهند خورد. این هم موضوع نگران کننده‌ای هست. در سال‌های قبل هم از این گونه موارد در تیم‌های فوتبال کشورمون وجود داشته که بهتره مسئولان باشگاه استقلال یک مقدار حالا در این زمینه با احتیاط بیشتر عمل بکنن و نظر مربی ایتالیایی رو جلب بکنن. یه نکته دیگه هم وجود داره به عنوان آخرین مطلب عرض بکنم که استقلال تا این لحظه موفق نشده 360 هزار دلار با بدهی پروچیچ بازیکن سابق خودش رو پرداخت بکنه و اگر این پرداخت انجام نشه احتمال داره که با کسر 6 امتیاز رقابت‌های فصل آینده رو آغاز بکنه. میگیم احتمال داره، هنوز چیزی قطعی و مشخص نیست. البته آقای فتی مدیر عامل باشگاه استقلال این موضوع رو کاملا رد کرده.
ورزش ایران را از ورزش ایران بشن.
بریم سراغ رشته ورزشی شمشیربازی. 17 شمشیرباز ایران در سه اسلحه فلوره، اپه و سابر در رقابت‌های قهرمانی آسیا در کشور ژاپن شرکت خواهند کرد. این مسابقات از 23 تا 28 خرداد ماه در شهر توکیو برگزار خواهد شد. در این خصوص با آقای دکتر فضل الله باقرزاده، رئیس فدراسیون شمشیربازی گفتگو می‌کنیم. آقای باقرزاده سلام و عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما جناب آقای معتمد هاشمی، همکاران خوبتون و مردم عزیزمون سلام عرض میکنم. من در خدمتتون هستم.
بله، تیم ملی شمشیربازی کشورمون برای کسب سهمیه بازی‌های المپیک اردیبهشت ماه رقابت‌های جهانی اسپانیا شرکت کرد و رتبه پنجم رو هم به دست آورد. رقابت‌های گرند پری روسیه هم که 3 خرداد برگزار شد و مشتبه بدینی به رغم حضور در این مسابقات به علت آسیب دیدگی با نظر کادر فنی در این رقابت‌ها شرکت نکرد. حالا رقابت قهرمانی آسیا در پیش است. راهبرد فدراسیون و تیم ملی ما چه هست در مسابقات پیش رو؟
ببینید، در هر حال مسابقات قهرمانی آسیا و ضریب بالایی داره امتیازاتش. بلافاصله بعد از مسابقات قهرمانی آسیا 3 بعد مسابقات قهرمانی جهان در مجارستان، بوداپست مجارستان برگزار میشه. اونم ضریب 2 داره امتیازاتش.
بله،
ما سال گذشته در مسابقات قهرمانی جهان مجارستان مقام 6 دنیا رو به دست آوردیم، امتیاز بسیار خوبی ذخیره کردیم. سال گذشته در قهرمانی آسیا ما نایب قهرمان آسیا شدیم و امتیاز خوبی رو به دست آوردیم. مسابقاتی که در مادرید ما برگزار کردیم و تیم 5 شدیم، امتیاز بسیار خوبی رو برای المپیک کسب کردیم. فاصله ما رو با چین تنها رقیبمون و ژاپن و قزاقستان یه چیزی در حدود نزدیک 50 امتیاز با چین، نزدیک 100 امتیاز با ژاپن و بیش از 100 امتیاز.
آقای باقرزاده اتاتون قطع شد لحظه. آقای باقرزاده، خب
المپیک هست کسب سهمیه تیمی المپیک تو اصلی استاپ ما این.
آقای باقرزاده از چند ثانیه پیشتر از صحبتاتون رو ما نشنیدیم به خاطر قطع ارتباط، اگه ممکنه دوباره تکرار بفرمایید که شنوندگان در جریان بهتر قرار بگیرن.
بله، من داشتم خدمتتون عرض می‌کردم که ما مسابقات قهرمانی آسیا رو داریم، ضریب بسیار بالایی داره برای ما برای سرکست سهمی المپیک. مسابقات قهرمانی جهان رو در بوداپست مجارستان داریم، شرایط بسیار خوبی رو سال گذشته بچه‌های ما در مجارستان به دست آوردن. ما مسابقاتی که در مادرید شما اشاره کردید مقام 5 امتیاز بسیار خوبی رو از این مسابقات کسب کردیم و فاصله ما رو با چین، ژاپن و قزاقستان.
خب فکر میکنم جای هستن آقای باقرزاده که ارتباطمون خیلی خوب برقرار نمیشه. بفرمایید ادامه صحبتتون میشنم. آقای باقرزاده اگه صدای ما رو میشنوید.
من میخوام از سالون خارج شم. صدامو دارید شما؟
الان خوبه، بفرمایید. خواهش میکنم.
باش. در هر حال این مسابقات برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار داره. ما یه فرصت بسیار
خب
سیاستایی که وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و مسئولین کشور در رابطه با دخترها دارن. برای اولین بار ما 10 شمشیرباز دختر و 7 شمشیرباز پسر داریم به این مسابقات اعزام میکنیم. چون قهرمانی آسیا هستش ما این فرصت رو به دخترامون دادیم، در صورتی که نتایج قابل قبولی رو بگیرن حتما به مسابقات جهانی برای کسب سهمیه المپیک و همچنین مسابقات گرند پری که در دنیا برگزار میشه.
بله،
خب انشالله در مسابقات قهرمانی آسیا نتایج بسیار خوبی رو به دست بیارن. ما شانس کسب مدالمون تو اصلی حساب مردان هستش. مطمئن باشید که بچه‌های ما اونجا حتما می‌درخشن، انشالله بتونن مدال بگیرن. در رابطه با دخترامون هم نگاهی داریم که انشالله جزء 8 تیم برتر آسیا باشن.
بله، تشکر از شما باقرزاده که در این گفتگو شرکت کردید. برای ملی پوشان شمشیربازی آرزوی موفقیت می‌کنیم. آقای باقرزاده عنوان کرد که ما در اسلحه صبر مردان امید بسیار زیادی داریم برای موفقیت در رقابت‌های قهرمانی آسیا و انشالله بازی المپیک آینده که در رقابت‌های آسیای پیشرو مشتبه آبدینی، علی پاکدامن، محمد رهبری و محمد فتوحی اعضای تیم صبر مردان ایران هستند. در اسلحه اپ محمد کیهانی و محمد اسماعیلی برای کشورمون رقابت خواهند کرد. اسلحه فلوره هم هادی رضوی نیا نماینده ایران خواهد بود. در بخش بانوان هم خانم فرناز مرتضوی، الهه قهرمانی و هانیه خوشخواهی در اسلحه فلوره، خانم سکینه نوری پریا ماهرخ و مهسا پور رحمتی در اسلحه اپه و همینطور پریماه برزگر، کیانا باقرزاده، فائزه رفی و نجمه سازنچیان در اسلحه صبر بانوان برای کشورمون در رقابت‌های آسیایی به میدان خواهند رفت که پیمان فخری، علی یعقوبیان و محمد میر محمدی هم اعضای کادر فنی تیم ایران خواهند بود. تشکر که همراه برنامه زنده ورزش ایران هستید. بریم به سراغ مطالبی از سایر رشته‌های ورزشی در بخش خبرهای منهای فوتبال. اولین مطلب رو از رشته ورزشی تیراندازی با کمان به اطلاعتون برسونم که زهرا نعمتی از رسیدن به مدال ریکرو انفرادی در رقابت‌های پارا تیراندازی با کمان قهرمانی جهان باز ماند. هفتمین و آخرین روز رقابت‌های پارا تیر و کمان قهرمانی جام میزبانی کشور هلند برگزار شد که خانم زهرا نعمتی در مسابقه رده‌بندی ریکرو انفرادی بانوان به مصاف نماینده روسیه رفت و با شکست 6-2 مقابل این ورزشکار از رسیدن به مدال برنز باز ماند و به عنوان چهارم بسنده کرد. بنابر اعلام آقای علی اصغر یوسف نژاد، عضو محترم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، طرح استیضاح آقای مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان از دستور کار مجلس خارج شد. ایشون اشاره کرده که امضای استیضاح آقای سلطانی‌فر، طرح استیضاح ایشون در واقع با 20 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد، ولی با توجه به اینکه 8 نماینده امضای خودشون رو پس گرفتن، با کاهش امضاهای این استیضاح عملا کاملا یکون شد و از دستور کار مجلس خارج شد. نخستین جشنواره کشوری زیبایی اسب کرد تیر ماه امسال در شهر اردبیل برگزار خواهد شد. اردبیلی که همین یکی دو هفته آینده میزبان مسابقات لیگ ملت‌های والیبال هم خواهد بود و در واقع در هوای بسیار مطبوع این استان در این فصل که برخی از زمانها هوای سردی هم خواهد بود، اردبیل میزبان یک جشنواره بزرگ سوارکاری هم هست، اسب نژاد کرد، که قرار هست این جشنواره روزهای پنجشنبه و جمعه 7 و 8 تیر ماه به مدت 2 روز در ورزشگاه علی دایی اردبیل برگزار بشه. اما مسئله دیگری را به اطلاع شما شنوندگان عزیز برسونیم. از رشته ورزشی تنیس بشنوید که رقابت‌های تنیس جایزه بزرگ فرانسه در جریان هست این روزها، مسابقاتی که با عنوان رولان گاروس هم شناخته میشه، و در این مسابقات اتفاق مهم این بود که مرد شماره 1 تنیس دنیا با قبول شکست مقابل حریف اتریشیش از رسیدن به مسابقه نهایی دومین رویداد جایزه بزرگ فصل باز موند. نوواک جوکوویچ مرد شماره 1 تنیس دنیا مقابل دومینیک تیم از کشور اتریش سفارایی کرد و در این مسابقه نزدیک 3-2 شکست خورد و از رسیدن به بازی نهایی این رقابت ها باز موند. این مسابقه روز گذشته آغاز شد اما در ست سوم به علت بارش شدید باران نیمه کار رها شد و ادامه اون به امروز موکول شد، که امروز هم این مسابقه برای نزدیک به 1 ساعت به علت بارش باران متوقف شد و در نهایت 4 ساعت و 13 دقیقه به طول انجامید که جوکوویچ مقابل حریف خودش 3-2 تن به شکست داد و حالا باید رافائل نادال با دومینیک تیم از کشور اتریش برای کسب عنوان قهرمانی مسابقه بده، که پیش بینی میشه که بخت بالایی داشته باشه رافائل نادال برای کسب عنوان قهرمانی رقابت‌های جایزه بزرگ در کشور فرانسه یا همون رقابت‌های گرند اسلمی که دومین مسابقه فصل در کشور فرانسه در جریان. بریم به سراغ رشته ورزشی تیراندازی با کمان. آقای محمدرضا کربلایی رو خط ارتباطی ما هست به بهانه برگزاری مسابقات تیراندازی با کمان معلولان. آقای کربلایی سلام و عصر بخیر.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای هاشمی و همه شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
بله بفرمایید، پیرامون مسابقاتی که برگزار شده.
بله، امروز روز آخر مسابقات پاراتیرا کمان قهرمانی جهان در هلند بود که خانم زهرا نعمتی در مسابقه رده بندی متاسفانه 6-2 مقابل حریفی از روسیه شکست خورد و صاحب عنوان چهارم شد. آقای جلالی پور هم از دست خانم نعمتی هم تقلب کردن، ایشون هم متاسفانه در دیدار رده بندی 6-0 مغلوب حریف از روسیه شد و ایشون هم چهارم شدن. پرونده کاروان 10 نفره ایران با عنوان قهرمانی در رقابت‌های کامپوند تیمی مردان و کسب 6 سهمیه پارالمپیک انفرادی و سهمیه تیمی میکس برای ایران بسته شد و قرار کاروان پاراتیرا کمان اون روز سه‌شنبه ساعت 11:35 وارد ایران شد. و از طرفی هم مسابقات تیراندازی با کمان افراد سالم هم مسابقات جهانیش از فردا آغاز میشه. ایران شانس زیادی در رشته ریکر به بانوان داره و امیدواریم بتونه با صعود به جمع 8 تیم برتر مسابقات سهمیه المپیک 2020 ژاپن ارزان خودش بکنه.
نه پارالمپیک دیگه منظورتونه؟
نه خیر، المپیک، پارالمپیک مسابقاتش تموم شد، از فردا مسابقات
بله.
کسب سهمیه برای افراد سالم برگزار.
درسته. بله، ممنون از اطلاع رسانیتون.
سلامت باشید. خواهش می‌کنم. خدا
نگهدار. عصرتون بخیر.
برگی تازه از اتفاقات ورزشی کشور.
تبریک میگم به تمام ملت ایران بابت این پیروزی.
شما یه جای دنیا رو بگین.
به جای دنیا اولا اینجوری نیست.
ورزش ایران.
صدای ورزشگاه آلفونسو هنریکس رو میشنوید در کشور پرتغال و شهر گیمارش کشور پرتغال که بازی رده‌بندی رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا در جریان بین تیم‌های انگلستان و سوئیس. 20 دقیقه از این بازی سپری شده و دو تیم بدون گل مساوی هستند. دو تیمی که در مرحله نیمه نهایی شکست خوردن، سوئیس مقابل پرتغال تعم شکست و انگلستان هم برابر هلند تسلیم شد و تیم‌های برنده مرحله نیمه نهایی امشب برگزار کننده بازی نهایی خواهند بود. اما در مسابقه امروز تیم‌های انگلستان و سوئیس که در جریان تغییر در ترکیب تیم فوتبال انگلستان رخ داده و آقای گرت ساوتگیت سرمربی سه شیرها هری کین رو در ترکیب اصلی این تیم قرار داده برای مسابقه رده بندی و کسب عنوان سوم، ضمن اینکه جان استونز که در خط دفاع تیم انگلستان عملکرد ضعیفی در مسابقه با تیم هلند داشت از ترکیب تیم فوتبال انگلستان بیرون رفته و جو گومز به جای او بازی میکنه، بازیکن تیم فوتبال لیورپول. و البته فراموش نکنید که الکساندر آرنولد مدافع بسیار قدرتمند فوتبال انگلستان هم که در تیم فوتبال لیورپول بازی میکنه از ابتدا ترکیب تیم فوتبال انگلستان قرار گرفته، به جای کایل واکر در ترکیب سه شیرها قرار داره. مسابقه دو تیم تا دقیقه 20 بدون گل مساوی پیگیری میشه در کشور پرتغال. اما بازی نهایی رقابت لیگ ملت‌های اروپا ساعت 23:15 دقیقه به تیم‌های پرتغال و هلند برگزار خواهد شد در ورزشگاه دراگائو. اگر بخوایم مرور بکنیم بازی‌های قبلی این دو تیم رو، آخرین بار دو تیم در سال 2018 در یک بازی دوستانه مقابل هم قرار گرفتند که در اون رقابت تیم فوتبال هلند 3-0 پرتغال رو از پیش رو برداشت. آخرین پیروزی پرتغال هم مقابل هلند برمیگرده به رقابت‌های جام ملت‌های اروپا در سال 2012 که با درخشش کریستیانو رونالدو تیم فوتبال پرتغال 2-1 هلند رو مغلوب کرد. از مسابقات جام جهانی فوتبال زنان هم بشنوید. بازی‌هایی که برای فوتبال بانوان اهمیت بسیار زیادی داره و رقابت‌ها در جریان. در بازی‌هایی که برگزار شده امروز بعد از ظهر تیم ایتالیا مقابل استرالیا به پیروزی 2-1 رسید. امشب برزیل با جامائیکا بازی خواهد کرد و انگلستان هم مقابل اسکاتلند سفارایی می‌کنه. یک حد انصاب جالب توجه هم در رقابت‌های فوتبال جام جهانی بانوان به دست اومده که این حد انصاب واقعا منحصر به فرد هست و ملی پوش برزیلی تنها فوتبالیست زنی هست که در 7 دوره رقابت‌های جام جهانی بانوان حضور داشته. مارتا بازیکن 41 ساله برزیلی که حتی